اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 27 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. طالبان مولانا فضل الرحمن را به کابل دعوت کردند. پس از افزایش تنش در روابط میان طالبان و پاکستان، حکومت طالبان از مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام برای سفر به کابل دعوت نموده است. این حزب به روز شنبه 16 ماه دسامبر در شبکه اجتماعی اکس گفت که این دعوتنامه توسط سردار احمد شکیب، شارژ دافر منصوب طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد، به مولانا فضل الرحمن در خانه‌اش تحویل داده شده است. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام رابطه دیرینه و نزدیک با طالبان دارد و بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، طالبان از او خواستند تا برای بهبود روابط پاکستان و حکومت این گروه میانجیگری کند. برخی از خبرنگاران پاکستانی گفتند که این پیشنهاد پس از آن به مولانا فضل الرحمن ارائه شد که هفته گذشته برخی از دیپلمات‌های خارجی با مقامات پاکستانی در مورد اهمیت نقش مولانا فضل الرحمن در بهبود روابط اسلام آباد و کابل گفتگو کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان خواستار از سرگیری کار پروژه تاپی در افغانستان شده است. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس یا توییتر سابق دیروز نوشت که آقای متقی در دیدار با هیئت ترکمنستان به رهبری رشید مردوف وزیر خارجه آن کشور شام روز شنبه در ولایت هرات گفته است که زمینه برای آغاز کار عملی پروژه تاپی در افغانستان فراهم شده است. در ادامه گفته شده که وزیر خارجه ترکمنستان آمادگی کشورش را در مورد آغاز کار پروژه تاپی در قلمرو افغانستان ابراز نمود، اما گفته نشده که گام‌های عملی در این مورد چه وقت برداشته خواهد شد. مقام‌ها قبلا گفته بودند که با تکمیل شدن پروژه تاپی، افغانستان سالانه در کنار به دست آوردن گاز کافی بیش از 400 میلیون دلار از ترانزیت گاز نیز دریافت خواهد کرد. استرالیا اعلام کرده است که 20 میلیون دلار برای حمایت از مردم در افغانستان و افغان‌هایی که با کشورهای همسایه آواره شده اند کمک میکند. وزارت خارجه استرالیا در بیانیه بروز شنبه گفت این کشور به تازگی در نشست جهانی پناهندگان در ژنو تعهد سپرد که 265 میلیون دلار کمک میکند که از این مبلغ پول 20 میلیون دلار آن برای مردم افغانستان اختصاص داده شده، 235 میلیون دلار برای مردم روهینگیا در میانمار و بنگلادش و 10 میلیون دلار دیگر برای حمایت از مردم سودان در نظر گرفته شده است. پاکستان از مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست کرده است تا در مورد چگونگی دستیابی گروه تحریک طالبان پاکستان به سلاح‌های پیشرفته برای انجام حملات در این کشور تحقیق کند. عثمان جدون نماینده دائمی پاکستان در نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی‌های خود را در مورد قاچاق غیرقانونی افراد و سوء استفاده از سلاح‌های سبک و کوچک ابراز کرد و این مدعی شد که گروه‌های دهشت افغان همچون تحریک که طالبان پاکستان از قاچاق اسلحه برای تجهیز شبه نظامیانشان سود می‌برند. نماینده دائمی پاکستان در ملل متحد گفت تروریستان و جنایتکاران این سلاح‌های پیشرفته را نمی‌سازند، بلکه آنها را از راه‌های غیرقانونی و عناصری به دست می‌آورند که هدفشان بی‌ثبات ساختن مناطق و کشورهای خاص است. جدون گفته است که پاکستان از نزدیک با جامعه بین‌المللی کار خواهد کرد تا در این عملیات منبع حمایت و کمک مالی طرف‌های درگیر آشکار شود. سازمان بین المللی پلیس جنایی یا انترپول نیز به تازگی با نشر گزارش از کشف مسیرهای در پاکستان خبر داده است که برای قاچاق سلاح از افغانستان به پاکستان استفاده می شد. تفصیل خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. 9 کارگر به شمول 6 زن در یک انفجار در هند کشته شدند. مقامات در ایالت مهاراشترای هند می گویند در نتیجه انفجار در یک فابریکه تولید تیاره های بی سرنشین و مواد انفجار 9 کارگر به شمول 6 زن کشته شده اند. این انفجار در فابریکه سولار اندستریز اندیا در شهر ناگپور زمانی صورت گرفت که کارگران در یک محل بسته‌بندی مصروف کار بودند. دیوندرا فتناویس معاون وزیر اعلای این ایالت در صفحه اکسش خبر مرگ این 9 کارگر را تایید نموده است. فتناویس این حادثه را ناگوار خوانده و گفته است که حکومت ایالتی به خانواده های این قربانیان 5 میلیون روپیه کمک نقدی را در نظر گرفته است. این فابریکا برای نیروهای دفاعی هند مواد انفجاری و تیاره‌های بدون سرنشین تولید می‌کند. حدود 350 هزار نظامی روسی در جنگ اوکراین کشته شده‌اند. روزنامه کیف اندپندنت دیروز یکشنبه 17 دسامبر گزارش داد که از آغاز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین که نزدیک به 2 سال از آن می‌گذرد تا کنون حدود 350 هزار سرباز روسی در جنگ کشته شده‌اند. این روزنامه به نقل از لوید رسیز قوای مسلح اوکراین گزارش می‌دهد که تنها در 24 ساعت گذشته 1250 سرباز روسی در جنگ کشته شده‌اند. بر بنیاد این گزارش روسیه 5739 تانک، 10692 واسطه زرهی، 10766 واسطه نقلیه و تانکر، 8137 دستگاه پرتاب توپ، 923 سیستم پرتاب جمعی راکت، 609 سیستم دافع هوایی، 324 تیاره، 324 هلیکوپتر، 6278 تیاره بی سرنشین، 22 کشتی و قایق و یک تحت البحری را از دست داده است. این بلندترین ارقام تلفات سنگین جانی و خسارات هنگفته مالی نظامی روسیه است که اوکراین تاکنون آن را اعلام کرده است، هرچند روسیه در این مورد چیز نگفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک خطابه ویدیویی در مورد سیستم دافع هوایی اوکراین گفت نیروهای اوکراینی در طول این هفته موفق به انهدام 104 تیاره بی سرنشین روسی شده اند. بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار توقف جنگ در غزه شدند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا و همتای آلمانیش آنالینا بیربوک در یک مقاله مشترک که در نشریه سنده تایمز نشر شد نگاشتند که شمار زیادی از غیر نظامیان در جنگ میان حماس و اسرائیل کشته شده اند و بر اسرائیل فشار وارد کردند تا عملیات علیه حماس را به سرعت پایان دهد. آنان گفتند ما باید برای مساعد ساختن زمینه برای آتش بس پای دار که به صلح باثبات منتج شود هر چه در توان داریم انجام دهیم، نیاز فوری است، هر چه زودتر صورت گیرد به همان اندازه بهتر خواهد بود. در همین حال کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه نیز خواستار آتش بس فوری و پایدار در غزه شده گفته است که شمار زیادی از غیر نظامیان در قلمرو فلسطینی کشته شده اند. اسرائیل در حال تحت فشارهای فزاینده بین المللی قرار گرفته است که به گفته مقامات حماس حملات این کشور سبب کشته شدن 18800 تن به شمول کودکان و زنان در غزه شده است. وزیر خارجه فرانسه در جریان ملاقات با ایلی کوهن وزیر خارجه اسرائیل در تل ابیب تاکید کرد که قربانیان حملات حماس فراموش نخواهند شد. این در حالی است که یک تن از کارمندان وزارت خارجه فرانسه در نتیجه یک حمله اسرائیل در غزه کشته شد. پاریس روز گذشته از اسرائیل در این خصوص خواستار معلومات شد. اوکراین ده‌ها تیاره بی سرنشین را بر اهداف در مناطق جنوبی و غربی روسیه به پرواز درآورد. از سوی دیگر مسکو برخی از ساحات را در اوکراین با راکت‌های بالستیک و کروز و تیاره‌های بی سرنشین هدف قرار داده است. یک مقام محلی اوکراین گفت حداقل یک تن هنگام در منطقه ساحلی اودیسا شب گذشته کشته شد که پارچه‌های یک تیاره بی سرنشین سقوط داده شده روسیه به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد. نیروهای هوایی اوکراین می‌گویند روسیه در مجموع دست کم یک راکت بالستیک اسکندر و یک راکت کروز شلیک کرده و 20 تیاره بی سرنشین را به پرواز درآورده بود. اردوی اوکراین در تلگرام نوشته است که راکت اسکندر به هدفش نرسید. وزارت دفاع روسیه در پیام در تلگرام ادعا کرده است که 33 تیاره بی سرنشین اوکراینی را بر فراز مناطق لیپیتسک، ولگاگراد و روستوف سرنگون کرده است. یک گذرگاه بزرگ مرزی میان اسرائیل و غزه برای موترهای حامل کمک‌های بشری برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ باز شد. یک سخنگوی صدر اعظم اسرائیل بازگشایی گذرگاه کریم شالوم را دیروز یکشنبه اعلام کرد. این گذرگاه پس از آن بسته شده بود که جنگجویان گروه حماس در هفتم ماه اکتبر بر مناطق جنوبی اسرائیل حمله کردند. اسرائیل درباره بازگشایی این عبورگاه مرزی هفته گذشته توافق کرد. پایان مشروع خبرهای افغان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و دیگر مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم دعوت میکنیم. قرار است به زودی فیلم در فرانسه روی پرده سینما برود که نقش مرکزی آن را یک جوان پناهنده افغانستان ایفا می کند. این فیلم برگرفته شده از یک رمانی است که سختی های زندگی یک ترجمان افغان را پس از ورود به فرانسه روایت کرده است. جلال میرزاد از فرانسه در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم مشنویم.
تریلر یکی از فیلم های بلند فرانسه. نوید الهام، یک جوان پناهنده افغانستان در فرانسه، نقش مرکزی در این فیلم دارد. داستان فیلم درباره سختی های زندگی دنیای پناهجویی جوان پرداخته که پس از سختی ها با زن بزرگسال و سرمایه دار آشنا می شود. سرانجام در خانه او زندگی می کند، اما باز هم با دشواری های تازه روبرو می شود.
بازی کردن در فیلم فرانسوی واقعا سخت بود، چون زبان من نبود، من تازه وارد خاک فرانسه شده بودم و زبان یاد گرفتن و داخل جامعه شدن واقعا سخت است و زمان می برد. با پشت و کار، با انگیزه، با دلایلی خوبی که داشتم، من تانیستم این نقش پیش ببرم.
اما چگونه نوید در این فیلم نقش بازی کرد؟ پس از اعلام نقش و جستجوی کارگردان، در میان ده ها تن شانس نوید الهام یاری می کند. شانسی که اکنون سرنوشت ناروشن او را به سرنوشت هدفمند رقم می زند.
فیلم بسیار عالی بود، تجربه بسیار خوب بود برای من. برای من فیلم راه را نشان داد، راه زندگی من را نشان داد که من می خواهم از زندگی واقعا چی می خواهم.
نوید الهام در سن 15 سالگی افغانستان را یک و تنها ترک کرده. پس از گذشتن از راه‌های دشوار مهاجرت، 4.5 سال در اتریش زندگی می کند و در سال 2020 میلادی برای زندگی بهتر وارد فرانسه می شود. نوید اکنون 23 سال است و در مکتب سینما و تئاتر در پاریس آموزش می بیند.
آرزوی بلند من است که بتونم یک روز یا به عنوان کارگردان یا به عنوان بازیگر بتونم در کشور خودم یک فیلم بسازیم، یا یک فیلم منتشر کنیم، یک نقش ایفا کنم در کشور خودم، چون او مزه و شیرین خود داره که در هیچ کشور دیگه نمیتونم پیدا کنم.
کارگردان فیلم میگوید که ساختن این فیلم 6 ماه را در بر گرفت و نقش نوید الهام درخشان است.
قرار است فیلم ما در 20 دسامبر 2023 به نمایش گذاشته شود. مصرف فیلم نسبت به فیلم های دیگر فرانسه اندک است. ما 2 میلیون یورو در این فیلم هزینه کرده ایم، در حالی که فیلم های دیگر در فرانسه 4 یا 5 میلیون یورو مصرف دارند. اما توقع داریم درآمد بیشتر داشته باشیم.
فیلم مافغانس اموا یا فرانسه من از همین رمان گرفته شده. رمانی که کارگردان فیلم نویسنده آن است. در این رمان زندگی پناهجوی پسر جوان به نام محمد روایت شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رهبران ژاپن و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در 50مین سالگرد این اتحادیه اجلاس ویژه را برگزار کردند. جزئیات بیشتر گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را من فوزیه احسان پیشکش میکنم.
اجلاس رهبران ژاپن و کشورهای جنوب شرق آسیا که در خلال تنش‌های در حال افزایش روی آب‌های منطقه با چین برگزار شده است، در مورد اتخاذ دیدگاه مشترک روی همکاری‌های امنیتی تاکید دارد و صورت گرفت. روابط ژاپن و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا به صورت وسیع متکی به کمک‌های ژاپن به کشورهای در حال انکشاف بود که بخش از آن به خاطر روابط کشیده و تلخ طویل المدت مرتبط به اقدامات ژاپن در زمان جنگ بود. با این حال در خلال اقدامات جسورانه چین در آب‌های جنوب آن کشور در سال‌های اخیر، روابط کشورهای جنوب شرق آسیا بیشتر روی مسائل امنیتی متمرکز شده است. این در حالی است که رویکرد صلح طلبانه ژاپن پس از جنگ و تلاش‌های اعتمادسازی آن منجر به تشویق روابط دوستانه تر شده است. فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن در بیانیه افتتاحیه اجلاس روز یکشنبه گفت نظام بین المللی آزاد و باز که متکی به حاکمیت قانون است با تهدید جدی مواجه است. او افزود
برای ایجاد یک جهان صلح‌آمیز و باثبات، جایی که همه بتوانند با وقار زندگی کنند با یک آینده مرفع و پایدار، ژاپن علاقمند است بیشتر از همیشه با مردم کشورهای جنوب آسیا از نزدیک کار کند.
صدر اعظم ژاپن در جریان صحبت‌هایش شنبه شب در یک مهمانخانه دولتی در توکیو موضوع تقویت روابط میان ژاپن و اتحادیه کشورهای جنوب آسیا در زمینه امنیتی را مطرح کرد. او همچنان تقویت این روابط در بخش‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، تغییر اقلیم و تکنولوژی را پیشنهاد کرد. قرار است کیشیدا و یوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا که امسال ریاست اجلاس سران اتحادیه کشورهای جنوب آسیا را به دوش دارد، پس از چند نشست به روز یکشنبه دیدگاه مشترک خود در این زمینه ها را اعلان کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه گفت به جنگ تا ختم آن در برابر حماس ادامه می دهد. اظهارات صدر اعظم اسرائیل پس از ملاقات رئیس استخبارات اسرائیل با صدر اعظم قطر جهت دستیابی به توافق جدید برای آزادی گروگان های اسرائیلی از نزد گروه حماس منتشر شده است. صدر اعظم اسرائیل بر مذاکرات جدید برای آزادی گروگان های اسرائیلی تاکید نموده است. ژیلا نوری در این مورد گزارشی دارد که با هم شنویم.
بیشتر از 3000 نفر در اعتراضات در جاکارتا پایتخت اندونزیا با انتقال بیرق‌های اندونزیا و فلسطین اسرائیل و آمریکا را محکوم کردند. این افراد در برابر سفارت آمریکا که اطراف آن محافظین زیاد موجود بود با اعتراضات پرداختند. یک تن از معترضین ادعا میکند که تهاجمات اسرائیل در مقایلت با حقوق بشر است.
این نگرانی برای خانواده ما در فلسطین است، به خاطر که وضعیت بشری یک مسئله جهانی است و ما باید از هم دیگر مراقبت کنیم. تا کنون به جز فلسطین در هیچ جای دنیا مستعمره وجود ندارد و ما باید در برابر آن مبارزه کنیم، به خاطر که مغایر حقوق بشر است.
پس از یک سلسله گلوله‌باری های اخیر به شمول 3 تن از گروگان های نیمه برهنه که بیرق سفید را تکان میدادند و همچنان ادامه تهاجمات بر غزه روز یکشنبه، نحوه حملات ده هفته ای اسرائیل در جنگ زیر سوال برده شده است. صدر اعظم اسرائیل در اظهار تازه گفته است که به جنگ لا ختم آن در برابر حماس ادامه خواهد داد.
ما به اهداف خود برای از بین بردن حماس می رسیم و گروگان های خود را آزاد می سازیم و به تعهد خود که غزه بار دیگر مرکز دهشت افغانی بر علیه اسرائیل نباشد عمل می کنیم. ما تا آخر می جنگیم تا زمانی که زندگی ما در اسرائیل در امن باشد.
این در حال است که روزشنبه شمار از معترضی در منطقه کریای طلبی با برافراشتن خیمه ها از حکومت اسرائیل خواهان پیشنهاد در میز مذاکره برای آزادی مسئول گروگان ها از قید ملیشای حماس شدند. یکی از معترضین از اقدامات آمریکا اظهار خرسندی کرد، اما گفت که اسرائیل باید تصمیم بگیرد.
هفته گذشته با رئیس جمهوری ایالات متحده ملاقات کردیم و از او و حکومت آمریکا از هر آنچه که تا کنون انجام دادند سپاسگزاری کردیم، اما در نهایت ما نیاز داریم که حکومت ما یک پیشنهاد در میز مذاکره داشته باشد و همه را به اسرائیل برگرداند.
از سوی دیگر بمبارد اسرائیل بر غزه صبح یکشنبه ادامه یافت و تصاویر بلند شدن دود از مناطق دیده می شود. از 4 روز بدین سو ارتباطات در غزه قطع مانده است و اولین بار در مدت جنگ است که همچو اتفاق می افتد. گروه های امداد می گویند این وضعیت تلاش های نجات را پیچیده ساخته است و نظارت بر رقم تلفات افراد ملکی در جنگ را دشوار می سازد. این هفته قرار است وزیر دفاع آمریکا و اسرائیل سفر کند و اسرائیل ممکن بار دیگر با فشارهای تازه برای کاهش اندازه عملیات روبرو شود. واشنگتن با وجودی که حمایت نظامی و دیپلماتیک از اسرائیل دارد، مان هم در برابر تلفات ملکی و بجا شدن 1.9 میلیون فلسطینی که حدود 85% جمعیت غزه می شود اظهار نگرانی نموده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
در حالی که اخراج اجباری پناهجویان افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد، یک مقام پیشین سفارت افغانستان در ایران به صدای آمریکا گفت که طالبان پس از کسب اطلاعات درباره نظامیان پیشین افغان مقیم ایران، آنان را در مرز دستگیر می کند. سحر عظیمی با برخی از این نظامیان پیشین پناهجو در ایران صحبت کرده و مطلب تهیه کرده است که اینک تقدیم می شود.
من یک نظامی فروخته شده هستم، فعلا مهاجر در کشور ایران، البته نظامی حکومت جمهوریت.
این بخش از صحبت های یکی از افسران سابق نیروهای امنیتی افغانستان است که برای مسئولیتش برایش نامه مستعار احمد را انتخاب کرده ایم. و این میگوید برایش زندگی در ایران پس از سالها خدمت به عنوان پاسدار امنیت مردم در افغانستان بسیار گران تمام می شود. او افسر نظامی با سالها تحصیل و آموزش های ویژه نظامی، حالا با عنوان کارگر ساختمانی کار می کند و از کم لطفی مقام های ایرانی گله دارد.
با عنوان یک نظامی مجری با آموزش دیده، مهاجرت در ایران بسیار سخت است. ایران تنها کشوری هست که کمترین حقوق مهاجرین را رعایت نمی کند و باورمند به ارزش های انسانی و دموکراسی و حقوق بشر و مدنیت نیست.
احمد پس از روی کار آمدن طالبان برای حفظ جانش به ایران پناه برد. احمد و هزاران سرباز و افسر پیشین نظام جمهوریت پس از تصمیم اخیر حکومت ایران برای اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی در خطر اخراج اجباری به افغانستان قرار دارد.
حتی ما گزارشی بسیار واضح را داشتیم که از طرف سفارت طالبان در ایران نظامی افغانستانی آمار گرفته شده بودند و توسط پلیس مربوط به خود طالب در مرز ایران و افغانستان دستگیر می شدند و به کابل و ولایت های شمال و شمال شرق اینا انتقال می یافتند. خودش یک تهدید است، خودش نگرانی است.
جنرال فرید احمدی که در زمان جمهوریت با افسران ویژه به شکل مستقیم کار میکرد، میگوید در مواردی مقامات ایرانی با تثبیت هویت نظامیان پیشین آنان را به طالبان تحویل میدهند.
نظامیان پیشین و خانواده هایشان امنیت خود از دست میدن و تحت شکنجه انتقام جویانه طالبا قرار میگیرند. دوم، فقدان کار با فقر جانکای اقتصادی خانوادهایشان روبرو میشن. سوم، احتمال پیوستنشان به گروه های افراطی و جنگ های منطقه‌ای و نیابتی مانند اوکراین و خاورمیانه افزایش یافته و ایران از این مجبوریت نظامیان پیشین سوء استفاده وافر میکنه.
احمد میگوید با گذشته نظامیش در صورت برگشت به افغانستان روزهای خوبی در انتظار وی نخواهد بود.
اکنون هزاران نظامی بازگشته از ایران به افغانستان زیر شکنجه این گروه در زندانه های طالبان به سر میبرد. اگر من از ایران اخراج شوم بدون تردید کشته میشوم.
با توجه به صدور اعلامیه ها و درخواست های مراجع معتبر در رابطه با آزار، شکنجه و قتل نظامیان پیشین تحت سلطه طالبان، این گروه همواره با اشاره به عفو عمومی هر گونه برخورد سو را با نظامیان پیشین رد کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حکومت طالبان مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان را برای سفر به کابل دعوت کرده است. تأثیر سفر مولانا فضل الرحمن بر روابط میان طالبان و اسلام آباد و نفوذ این رهبر جماعت علمای پاکستان را بر گروه طالبان، قدیر مشرف با آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیت ملی در انستیتوت سیاسی جهانی بس کرده است. توجه کنید به این مصاحبه.
نخست میخوایم دیدگاه شما را در خصوص سفر و دعوت طالبان بدانیم. فکر میکنین چرا طالبان از فضل الرحمن دعوت کرده؟
شما بخیر. ببینید، باید در مجموعه تاریخی روابط پاکستان با افغانستان و برخورد سیاسیون افغان و رهبران افغان با پاکستان ببینیم. از طرف پاکستان ببینیم، در همین هفته که آقای فضل الرحمن به کابل میاد، وقتی است که اعضای کابینه آقای کاکر با زبان بسیار تند با طالبان صحبت میکنند. رئیس ارتش پاکستان به واشنگتن آمد و گویا یکی از بس موضوعش بس شکایت از افغانستان و ناامنیای که طالبا به نوع به منافع ملی پاکستان درست کردن. از طرف پاکستانی ها همیشه دو طرفه بوده، بس با تی تی پی هم همچنان است. آنها از یک طرف زبان تند استفاده میکنن، از طرف دیگه کسر میفرستن که بیاید با دروازه گفتگو رو بسته نکنن. از طرف افغانستان هم متاسفانه ما اگه ببینیم همیشه همین پالیسی بوده. پالیسی در زمان جمهوریت هم بود که پاکستانی ها شب مرزای افغانستان بمبارد میکردن، تو رئیس جمهور افغانستان زبان تون صحبت میکرد، باز فردایش پس مثلا سیاسیون افغانستان با سفیر پاکستان میبیدن. اگر در همین موضوع پزرمان هم ببینیم، من فکر میکنم جدا از این که هر دو طرف به نوع میخواین از یک دستاورد داشته باشن، هم طالبا گویا نشان بدن که خب درست است که دولت پاکستان، ارتش پاکستان با ما سیاسی برخورد میکنه، ولی ببینین رهبر مذهبی پاکستان که با نفوذ است با ما هست، هنوز در کنار ماست. فراموش نکنه که فضل الرحمان به حیث پدرخوانده طالبا معرفتی مشهور هست و طالبا
به اعترام زیادی به او دارد. بله. فکر میکنین فضل الرحمن بتانم با استفاده از نفوذی را که بر طالبان داره این گروه را برای اقدامات جدیتر علیه تحریک طالبان پاکستانی ترغیب بکنه با توجه به صحبتی که شما گفتن؟
بله. ببینید، من فکر میکنم که آمدن آقای فضل الرحمن بیشتر یک مسائل انتخاباتی برای خودش است. فراموش نکنیم آقای فضل الرحمن در کنار عزی که یک رهبر علمای پاکستان است و گویا نفوذ مذهبی داره، فراموش نکنیم که در سال 2020 گروه حزب پی دی ام یا به حساب مو حزب دموکراتیک حرکت دموکراتیک پاکستان ایجاد کرد که گویا آقای عمران خان سرنگون کرد و گویا دولتی که بعضی آمد آقای شریف از حزب از او بود، نماینده از او بود. در ماه فوریه و مارچ بعدی در انتخابات از در پاکستان و گویا فضل الرحمن هم رئیس همو حزب یک دستاورد میخواه داشته باشه، چون که به دلیل از این که آقای عمران خان در زندان است نمیتونه در انتخابات باشه و گویا میخواه به نوی نشان بده که من کسی هستم که نماینده مسلمان ها هستم و با میرم در افغانستان. جدا از این که در سیاست امنیتی پاکستان ایجاب میکنه که دروازه گفتگوها را باز بکنه، این یک بحث سیاسی و انتخاباتی هم هست به خود شخص آقای فضل الرحمن.
آقای یقین، فکر میکنین سفر رهبر جماعت علمای اسلام به کابل با تایید مقامات نظامی پاکستان صورت گرفته باشه؟
آقای فضل الرحمن اگر در گذشتش ببینیم، درست است که گفتم یک سیاست خود داره، ولی در اخیر روز منافع ملی پاکستان برایش اساسی هست. فراموش نکنیم کسی بود که همیشه از طالبان افغانستان حمایت کرد و در این حال زبان تند در مقابل تحریک طالبای پاکستانی داشت، به دلیل از اینکه خب هر دویشان گویا در یک منطقه هستن و گویا بحث سیاسی و انتخاباتی هم هست. در اخیر روز آقای فضل الرحمن یک شخص سیاسی هست و با نفوذی هست و تحریک طالبا هم هورا همیشه اقدامات انجام دادن، تور حمله کردن سر از او، به دلیل از او که باور دارن که روابط بسیار نزدیک با ارتش پاکستان داره و در این شکی هم نیست من فکر میکنم.
بله. آقای یقین، یک سوال آخر بسیار کوتاه که بر ما پاسخ بتن. فکر میکنیم که با این سفر حکومت طالبان چقدر زیاد به گفته های آقای فضل الرحمن و اسلام آباد گوش خواهد داد و روابط خود با تی تی پی و سایر گروه هایی که به نحوی از اونها از اونها در کنارشان است و از اونها کدام مشکل را متوجه حکومت طالبان تا هنوز نشده، این را به هزینه از این رابطه ارتباط خواهد داد و به این هزینه این را معادله خواهد کرد؟
اول من فکر میکنم ببینید نشست ها همه بسیار کوتاه در مورد حمایت هم دیگر است و بیشتر به سر مسائل دراز مدت. دوم مسئله عزیز که طالبای افغانستان باوری ندارن که تی تی پی در آینده چی خواهد شد. اونا هم انتظار بکشن گویا تا ماه فوریه و مارچ که ببینن دولت جدیدی که سر قدرت بیایه چی پالیسی داره. فراموش نکنیم که در دو سال گذشته دولت پاکستان هم از عمران خان که ببینیم که علاقه داشت با تی تی پی کنار بیایه، آقای مشرف خیلی معلوم نبود چی پالیسی داره. خب حالا آقای کاکر بسیار واضح در تاریخ هست. من فکر میکنم طالبا هم به نوع صبر میکنن تا ببینن که انتخابات در پاکستان به کدام سمت میره.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر باز هم با